أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللعنة على أعدائهم أجمعين. عظم يا سيدي أمدي وساء عملي فأعطني من عفك بمقدار أملي ولا تؤاخذني بأسوأ عملي فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين وحلمك يكبر عن مكافات المقصرين. در شبهای گذشته خدمت دوستان عرض شد که این مسئله این تقاضا و این امنیه خواستیست که ورود در عالم صفا و صدق و نور و روحانیت و این با اعمال ظاهری ما و کارهای ما جور در نمیاد و در دو نقطه متقابل قرار دارند. از یک طرف دعوی وفود به حریم قدس الهی و از یک طرف کار بر اساس هوای نفس، بر اساس نفسانیات، بر اساس تعلقات، بر اساس زد و بستها، بر اساس زد و بندها، بر اساس قایم با شکبازیها، بر اساس درویها، بر اساس پنهانکاریها، این چطور جور در میاد؟ که در دو نقطه مقابل، از یک طرف اون نیت عظیم در سر، خب حالا بعضیا ندارن و ندارن راحتن دیگه، مشکلی هم ندارن، مشکلی ندارن، راحتن دیگه، برای خودشون زندگی میکنن، شب را به روز و روز و به شب میگذرونن، هنوز نیومده خونه پیچ و وا میکنن ببینیم اخبار چیه، ببینیم نمیدونم کی مرد، کی زنده شد، کجا سقف آوار رو سر کسی خراب شد، این ببینیم. خب حالا خراب شد به تو چه مربوطه؟ حالا اون برای دنیا یه هواپیمایی سقوط کرد و 50 نفر مردن، خب مردن که مردن، خدا بیامرزتشون، خب میخواستن پرواز نکنن. خب حالا تو حالا چی که حالا بگیری و خبر بگیری و ببینی و که چه اتفاقی افتاده و ذهنت پریشان و اون در فلان مسابقه برد، خب برد که برد دیگه، به تو چه مربوطه دیگه؟ حالا تو اینجا نشستی خوشحال میشی که او زد یا ناراحت میشه؟ یه وقت من یه جا بودم، چند سال پیش بود، منزل یکی از ارهام بودیم در تهران، این رادیوش روشن بود، چیز ببخشید تلویزیونش روشن بود و این ایران در یک مسابقه باخت. خب باخت دیگه، یا میبره آدم یا میبازه دیگه، این دیگه چیز نداره، خوشی و شادی و گریه نداره. و بعد از این که این قضیه تمام شد، دو نفر اونجا بودن و با شور و هیجان توضیح میدادن الان اون چیه و اون چیه و اون زد و خورد و فلان و یک وضعی داشتن، من رفته بودم تو خط اینا در حال و هوای اینا سر می کردیم، کاری نداشتیم کی زده کی خورده، فقط این دوتا که داشتن شهر حال می دادن خیلی بر من مفید بود، خیلی بر من باعث ابتهاج ما بود، باعث بله تفنن ما بود، صحبتاشون باعث هضم غذای ما بود. بعد اتفاقا این ایران بیچاره باخت، خلاصه نمیدونم کی بود، خودم دیدم یکی شروع کرد به گریه کردن، خرس گنده شاید 160 کیلو وزنش بود، نمیدونم، آقا شروع کرد به گریه کردن، اوه ما همینطوری چرتمون پاره شد، اینو باش نگاه کن داره گریه میکنه. حالا آدم اسم اینا رو واقعا چی بذاره؟ آدم با 50 سال، نمیدونم سنش چقدر بود، ولی وزنش خانم 160-170 کیلو بود، بود که کم نداشت، نظر خوب بود، ولی سنش آخه این چیه؟ آدم در چه حد باید از احساسات عین یه بچه 5 ساله قرار بگیره؟ این انسانیتش، این مردانگیش، این هویتش، اینا کجاست؟ تا کجا ما عقبیم؟ تا کجا ما پایینیم؟ گرده توپ خوردن و توپ نخوردن، حالت گریه برای یکی پیدا بشه، خرس گنده داره گریه میکنه، خجالت داره بچهش گریه کنه، خجالت داره چه برسه؟ پیچ آدم باز میکنه، بعضی تو همینن دیگه، تو همین این دنیا، کجا زلزله آمد، کجا نمیدونم سقوط کرد، کجا بالا رفت، کجا پایین آمد، همین. بعدم که صبح میشه و عرض کنم حضورتون که حالا اگه نمازی بخونه نخونه و بلند شو دست صورتشو بشوره و یه صبحانه و پاشو بره سر کار و دوباره زور همین شب و خب اینا راحتن، اینا که خیلی مشکل ندارن، اینا مسئله ندارن، اما اونایی که تو سرشون یه مسئله است، اونایی که در دلشون یه مطلبه، اونها چی؟ اینا هر کاری بکنن کردن، صبح تا شب هم دروغ بگن چیزی بر نمیخوره سر جاشون، کلک بزنن به این دروغ بگن این کارو نکردیم کرده، اون کارو کردیم نکرده، نمیدونم فرض بکنید که بزنن از مال این بزنن از مال اون بزنن، چی کار بکنن؟ اینا راحتن، اینا به اصطلاح با اینا بحثی نیست. اینا اما اونی که تو سرش یه قضیه است، تو دلش یه مسئله است، تو قلبش داره یک مسئله عظیمی داره میگرده، نه شوخی، نه این اسباب بازی های دنیا، یک مسئله عظیمی داره میگرده در سرش و دلش، داره دنبال وصال محبوب داره میگرده، این چی کار میخواد بکنه؟ چی کار میخواد بکنه واقعا؟ از یه طرف هست، غیر از افراد عادیست، مرحوم آقا میفرمودن ما وقتی که به نجف رفتیم، ما وقتی که به قم آمدیم، ایشون بارها میفرمودن اول یک تصوراتی داشتیم، از اهل علم تصوراتی داشتیم، از علما تصورایی داشتیم، ذهنیاتی داشتیم، علی کل حال از افراد مختلف، بعد وقتی که آمدیم تو گود، آمدیم در میان این افراد باهاشون نشست و برخاست کردیم، منازلشون رفتیم، با بیوت آشنا شدیم، با افرادی که در اونجا رفت و آمد دارن آشنا شدیم، صحبتهاشون رو دیدیم، پای سخنانشون نشستیم، دیدیم این با اون تصور ما جور در نمیاد. ما چی فکر میکردیم؟ چی در اومده از آب؟ چجوری شده؟ بعد ایشون به ما میفرمودن اگر نبود دیدن معدودی از افراد در اینجا امثال مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، مرحوم عاشق عباس تهرانی رحمت الله علیه و بعضی دیگر از بزرگان، مرحوم عاشق علی شیرازی، آمیزار علی شیرازی، مرحوم آمیزار علی شیرازی رحمت الله علیه که از اخیار و صلحا و بسیار، اگر نبود دیدن این بزرگان ما دین خود را از دست داده بودیم، دینمون را از دست داده بودیم. و ملاقات با اینها باعث شد که نسبت به راهمون بایستیم، محکم در اون مسیری که هستیم ثبات پیدا کنیم، قدم ها رو محکم برداریم، ببینیم خب اگر این هست در مقابلش علامه طباطبایی هم هست، اگر اون هست در مقابلش آمیزای شیرازی هم هست، اگر اون هست در مقابلش عاشق عباس تهرانی هم هست، بله اینا هستن، اینا همه اهل علمن، همه از بزرگانن، همه اهل فضلن، چرا فقط به اون نگاه میکنی؟ چرا به این نگاه میکنی؟ بیا به اینها نگاه کن، به این افراد صاف دارن راه میرن، در میان مردم دارن راه میرن، دارن زندگیشون رو دارن میکنن، کار خودشون دارن انجام میدن. بعد میفرمودن که ما مواجه شدیم با افرادی مثل علامه طباطبایی که ملائکه بدون وضو نام او را نمیبرند، و با افرادی مواجه شدیم که شرم داریم اسم یک انسان بر او بگذاریم، حالا چه مسلمان چه هیچ شیعه مسلمان و مسال، اسم انسان حتی بر او بگذاریم. خیلی ما تعجب میکردیم آخه چطور مثلا اینطور میشه، چطور به این کیفیت دارم. بعد که خودمون آمدیم در حوزه و مشغول شدم اینها و یه خود سر گوش و میجنبید و خلاصه موقع مثل الان راحت و آروم نبودیم، حالا نمیدونم الان هستیم یا نه، ولی اون زمان میخواستیم از بعد این مسائل سرکته بکشیم و نمیدونم سر در بیاریم و چی بیاریم، دیدیم راست میگفت، پدرمون راست میگفت. و وقتی ایشون میفرمایند ما رفتیم در نجف، ما به هر دو گوشمون پنبه فرو کردیم و رفتیم در اونجا و گفتیم که غیر از یه عده خاصی که خب ارتباط داشتن از بزرگان، امثال مرحوم آصف عبدالهادی شیرازی، امثال مرحوم آصف جمال الدین گلپایگانی، امثال مرحوم آمیزا عبدالعلا سبزواری رحمت الله علیه که نواخر مرجعیت تا مدت کمی بعد از مرحوم آقای خویی پیدا کرده بودش، امثال مرحوم عاشق عباس حاتف، حاتف قوچانی، خب اینها ارتباطاتی خب با اینها داشتند و بعدم با مرحوم آقای انصاری هم که خب مرتبط شدن. ما ایشون میفرمودن رفتیم در اونجا که فقط به خودمون برسیم، کاری به کسی نداشته باشیم. این چی میگه و اون چی میگه و این چی کار میکنه و این چی کار میکنه، اینها رو همه رو گذاشتیم کنار و این مطالب را واگذار کردیم به اهلش، به اهلش، چون دیدیم خداوند برای این مطالب اهلش رو هم خلق کرده. این مطالب زمین نمیمونه، اهلش هست. بریم دنبال بیچارگی خودمون، دنبال گرفتاری خودمون، دنبال اون چی که در طلبش به اینجا آمدیم و به آستان ملائک پاسبان حضرت امیر المؤمنین علیه السلام ملتجی شدیم، بیایم به این درد برسیم. اینجاست که انسان باید متوجه باشه اگر یک همچنین مسائلی در وجودش شکفته شده، باید قدر بداند، پذیرایی کند این میهمان عزیز را و این مسافر تازه وارد را وارد کند و از او پذیرایی کند و به بهترین وجه به او برسد و او را از خود ملول نکند و کاری که موجب خستگی او و فرسودگی او و کم کم بیرنگ شدن و کم رنگ شدن و از اون اتقان افتادن او انجام ندهد. این مسافر گیر هر کسی نمیاد، این مهمان در منزل هر کسی وارد نمیشه. حال که در اینجا نزول اجلال کرده است، قدم او را انسان مبارک بداند و نسبت به شرایط ضیافت برخیزد. امام سجاد می‌فرماید یک همچنین مسئله ای در وجود من اتفاق افتاده، من امید وصال تو را دارم. شوخی نیست، این امید وصال در من، در وجود من، در شراشر وجود من ریشه دوانده و در تمام تار و پود اجزای من این مسئله جا گرفته. خدایا مسئله شوخی نیست، حالا چه کار کنم با این اعمالی که این اعمال لایق برای این که من را به این برساند نیست، لایق برای این که این تخم را شکوفا بکند نیست. وقتی شما این تخم را تو زمین میکارید، خب باید ازش پذیرایی کنید، باید آب بهش بدید، کود بهش بدید، در شرایط مناسب و خاک، نه خاک سفته مثل سنگ، و رشد نمی کن. این شرایط برای رشد گیاه را باید فراهم کنید. این حالی که الان در من هست، این پذیرایی میخواد. پذیرای او این است که من گناه نکنم، پذیرای او این است که من از خدا غفلت نکنم، پذیرای او این است که نیایم به رفیقم دروغ بگم، نیایم مطلبی را از او پنهان کنم. اینا پذیرایی اینه. پذیرایی نکنی مثل بقیه کم 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 سرد میشه. حالا یه مجلس در میون میایم، بعد حالا دوتا در میون میایم، بعد سه تا در میون، بعد میگیم اومدن نیومدن این مجالس خیلی همچین حالا نبود و نوار آقارم گوش میدیم دیگه، حالا گوش میدیم نوار، حالا بعدم حالا نوارم گوش ندیم، خب این حرفا رو شنیدیم دیگه، تو کتابا هم هستش دیگه، این مطالب هست و بعدم کتابا، خب بالاخره میدونیم دیگه چه. بعدم اینقدر خدا بزرگه، اینقدر خدا بزرگه که خدا بدون چیز میده و اینا چیه ها؟ از اونا داره میاد پایین. یواش داره به یه نحوی داره میاد به یه قسمی داره میاد که خودش هم نمیفهمه. چرا؟ چون یک حرکت اتصالی داره، یه دفعه نیست اینجا یه دفعه بیفته پایین، نه یواش. یه مثال براتون بزنم، شما ناخونتون رو دیدید، این ناخون، ناخون انگشتتون رو نگاه کنید، این ناخون رشد میکنه یا نمیکنه؟ داره رشد میکنه. این رشد شما متوجه هستید؟ اگر بخواید جلوی این رشد رو بگیرید، اصلا دستتون چی؟ آبسه میکنه، چرک میکنه، باد میکنه، ورم میکنه، بعد ول کنید. آه ول کن. حالا اگر بخواید بکشید، این اگر بخواید الان صفر بکشید، با گوشت و همه چی میشه؟ کنده میشه و اصلا به ساتی میشه. بعضی دیدید ناخونشون کنده شده، لای دری گیر کرده یا چیزی افتاده؟ من دیدم. اصلا یک وضع و یک کیفیتی پیدا میکنه، کار به بیمارستان و فلان. اما همین ناخون بدون اینکه شما بفهمید هر ثانیه داره میاد بالا، در هر ثانیه داره این هی حرکت میکنه. شما اول الان امروز ناخونتون گرفتید، فردا متن یفه، بعد 4 روز یه میل بهش اضافه شد. این کجا بود؟ کجا بوده؟ پس چرا من نفهمیدم؟ شما خوابین، این داره میاد بالا. بیدارید، این داره میاد بالا. غذا دارید میخورید، این داره میاد بالا. دارید نماز میخونید، این داره همینطور این داره میاد یواش. اما به چه نحوی؟ شما اصلا نمیفهمید. اینجوری آدم میاد پایین. حالا گرفتین مطلبو؟ همچی میاد آدم پایین، عین این ناخون که نمیفهمه کجا خورد. یک دفعه به خودش نگاه میکنه، نه در دلش عشقی، نه در دلش هوایی، نه در دلش گرمایی، نه در دلش آتشی، نه در دلش هوسی، نه در دلش میلی. کو؟ پس چرا من نفهمیدم؟ چرا من متوجه نشدم؟ چرا؟ چون به اون چه که گفته شد عمل نکردی. این قضیه. به اون چه که گفته شد ترتیب اثر ندادیم، مطالب را شوخی گرفتیم، مطالب را شوخی گرفتیم، مطالب دیگران را جد گرفتیم. چون اگر جد نمی گرفتیم خب اونجوری نمی شدیم دیگه، پس معلومه اونا جدی بوده، اینور جدی نبوده. همیشه مرحوم حداد رضوان الله علیه به آقا می فرمودن اون شاگردانتون که قضیه رو جد گرفتن چند تا؟ به مرحوم آقا می گفتن ها، وقتی می شستن با هم دیگه حرف می زدن، یوقات هم ما می گفتن برید بیرون، از که دیگه سلا نبوده، ما لابا چیزهای خاص و چیزی بوده، می گفتن شما برید حرم، من حالا یک ساعت دیگه ای میام. شما بلند می شدیم می رفتیم حرم و اینها، و دیگه چه خبر بود؟ دیگه خبر نداره. بعضی هم خب نمیشنیدیم و فلان، بعضی هم خواب بودیم و یا خودمون میزدیم به خواب، یواش از لای پتو گوش همونو تیز میکردیم، اون وقت بعضی چیزایی که نباید بشنویم میشنویدیم. این هم مال بعضی وقت داشت، خودشون میخواستن، و الا به جاش هم یه دفعه خواب اومد دیگه نمیفهمیدیم چه خبر بود. تا اونجایی که صلاح بود بهش نویم، یه دفعه در اواخر حیات مرحوم آقا رضوان الله در مشهدی بود، من مشهد مشرف شده بودم، در بین صحبت ها گفتم که خب نظر آقای حداد اینه، یه فهم تو از کجا میدونی؟ گفتم که آقا جان یادتون میاد اون شب اونجا داشتین نصف شب ساعت 3 بعد نصف شب داشتین چرا خاموش کرده بودین با آقای حداد حرف میزدین؟ من داشتم گوش میدادم. گفتم ای شیطون اون چای که نباید بشنوی مثل که مثل این که شنی. گفتم ای شیطون اون چرا که گفتم ولی به کسی نگی. آقا گفتم نه تو حالا نگفتیم ولی خب. گفتم خب دیگه چی شنی؟ گفتم شنیدم بعضی چیزای دیگم شنیدم ولی بهشون نگفتم. گفتم چیزای دیگه هم شنیدم. درست؟ خب میفرمودن اون کسانی که از شاگرداتون مطلب و جدی گرفتن چند تا به قضیه رسیدن چند تا بعد عبارتشون این بود گفتن تا هر کسی به اینجا نرسه فایده ای نداره. خیلی خیلی هم آوردن خیلی فایده ای نداره، باید برسه به اینجا که مطلب رو جدی جدی هم بگیره، در احوالش پیدا میشه اون وقت، در رفتارش، در سکناتش، در اقوالش، در کیفیت ارتباطش با خودش، با سایر افراد، با اهل منزل پیدا میشه، نمود پیدا میکنه. اینها امام سجاد میگه خدایا عرضه میدارد خدایا من قضیه رو جدی گرفتم، عظم یا سیدی عملی، شوخی ندارم، میخوام به وصال تو برسم، میخوام به مقام قرب تو برسم، و ساع عملی چی کار کنم. خب این یه قضیه. در سال گذشته اینطور که به نظرم میرسه ما وقتی که این مطالب را با رفقا صحبت میکردیم به اینجا رسیدیم که البته خب الان هم خب طبعا به همین نکته رسیدیم که این مسئله تبدل سیئه به حسنه که در قرآن هم بر این معنا آیه‌ای وارد شده است در سوره فرقان، ظاهراً سوره فرقان در راجع به مؤمنین و عباد الرحمن، راجع به خصوصیات عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، تا میرسد به اینجا الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. عباد رحمان اون کسانی هستند که دارای این خصوصیات هستند، وقتی که به افراد جاهل میرسند با سلامت رد میشن، با اونا جدل و جدال نمی کنن، ولیشون میکنن، ولیشون میکنن دنبال کارشون. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، میگن سلام علیکم، خداحافظشون، انشاءالله موفق باشید، برحمت دالی زیاد میرن، درست وای نمیسن کل کل کنن. و بعد اون کسانی که عمل خلاف انجام نمیدن و اون کسانی که دروغ نمیگن و چنو میکنن و زنا و این مسائل و شب این کارها رو انجام نمیدن و کار ظلم و زور از اونها سر نمیزند، اگر بر حسب اتفاق سر زد اینها توبه میکنن کار خلاف، لذا استثناء دارد الا من تاب و آمن و عمل صالحا، توبه کنه، توبه نصوحا، توبه جد کند و برگرده و خودش را عوض کنه و آمن و ایمان بیاره، به مطالب ما ایمان بیاورد، به وعده هایی که ما دادیم ایمان داشته باشه، اعتقاد داشته باشه که خدا وعده بی خود نمیده، در نتیجه کسی که توبه کنه و ایمان بیاره عمل صالح هم انجام خواهد داد، عملش صالح خواهد شد. این افراد راجع به اعمال گذشته چه کنن؟ فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، تمام گناهان گذشته اونها تبدیل به حسنه خواهد شد. خب چیز عجیبیه. و کان الله غفورا رحیما، خدا هم غفور است و هم رحمت او می آید و بر همه سیئات پرده می اندازد و می پوشاند همه را و همه را در تحت رحمت خودش در می آورد. خب در اینجا مسئله کم کم شکل خودش رو پیدا میکنه. از یک طرف عزم یا سیدی عملی، آرزوی من آرزوی بزرگی است، و از طرف دیگر و ساء عملی، عمل من خلافه. خدایا در اینجا من چه کنم که از یک طرف آرزویی دارم که این آرزوی من رسیدن به مقام قرب توه، رسیدن به ذات توه، در اون ذات دغل نیست، دروغ نیست، در اون ذات خودعه نیست، در اون ذات درویی جایی نداره، در اون ذات یک رنگیست، در اون ذات توحید، انبساط، ابتهاج، کینه نیست، حقد نیست، حسد نیست و همزاد. من در اینجا اعمالم در این دنیا آمیخته با این گونه مطالبه. خیلی خوب، خب تکلیف ما چیه؟ خدا میگه بسم الله، الا من تاب، بیا تو، بیا توبه کن و از اون چه که کردی دست بردار. این میشه همون عمل توبهی که مرحوم آقا توصیه میکردن. سالک وقتی که میخواد بیاد اول باید توبه کنه، که خب رفقا میدونن شرایطش و خصوصیاتش رو، باید غسل کنه، غسل توبه یا غسل استخاره بکنه، در نمیدونم بهتره در روز جمعه باشه چه باشه، بعد نماز صبح در زیر آسمان دو رکعت نماز بخونه، بعد سر به سجده بذاره صد مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه، و بعد واقعا یک به یک ایشون دستور میدادن اون گناهانی که انسان کرده در این مدت به نظر بیاره و بنا بگذاره بر این که دیگه ترک بکنه ها، دیگه ازش سر نزنه، بنا بذاره. همونطوری که بنا میگذارد نسبت به مسائلی که قلب او نسبت به مسائل بستگی دارد، چطور نمیتواند اونها را از خود جدا کند، بنا بگذارد این طور که از اون چه که موجب سخط خداست و از اون چه که بین او و بین خدا جدایی میاندازه در یک کلام، هر چه میخواد دیگه باشه، دیگه تو خود حدیث مفصل، هر چه میخواد، هر چه بین انسان و بین خدا جدایی میاندازه، مکروه باشه باشه، حرام باشه باشه، خلاف رضای خدا باشه باشه، خلاف رضای خدا باشه. یه وقت یه بنده خدایی آمده بود، یه اشکالاتی داشت، ما اشکالاتشو گفتیم، بعد در یه قضیه یک به یک گفتیم دیگه، همه رو دیگه پذیرفت و در یه قضیه شروع کرد پافشاری کردن. نه این تو بالاخره تو اون قضیه هم خلاصه مجبور شد ساکت بشه. بعد گفتش که این مطلب شما، این پیشنهاد شما احسن است، نه اینکه مطلب من باطله. من گفتم شما این احسن را قبول کن، باش اب نداره، اگه تو نمیگی احسنه، ما که میگیم باطله، تو قبول نمی کنی میگی احسنه، خب چرا احسن رو نمیپذیری دیگه؟ چی نگو. خب چرا انسان کار احسن رو انجام نده؟ برای چی؟ مگه خله؟ مگه صفیحه؟ وقتی یه کار بهتر و خوب و بهتر هست چرا بهتر انجام؟ هر چه که موجب رضای خداست انسان انجام بده و هر چه که موجب کراهت خداست انسان ترک بکنه. حالا یه وقتی از انسان خطا سر میزنه، اون گفتم اشکالی نداره، ما معصوم نیستیم و این مقدار را خطا بر ما میبخشاید و کاری به اون نداریم. نه، اون جایی که میدانی چرا، اون جایی که الان داری با فلان شخص صحبت میکنی و داری حرفو میپیچونی چرا، اون جایی که الان داری این کارو انجام میدی و میدونی داری خلاف میکنی چرا، بدون اونجا خدا داره نگاه میکنه، آه داری سرش کلا میذاری. اگر اون ندونه، من که میدونم، من که دارم به هر دوتاتون نگاه میکنم. اون جایی که انسان اشتباه میکنه، خب هیچ مسئله ای نیست، خدا خودش بخشیده. اما ندیگه در هر جایی انسان هر کاری میکنه و بعدا میگه هیئت میریم و یه گریه واسه امام حسین میکنیم و کار تمومه. نه آقا، امام حسین هم به این راحتی ها نیست. درسته امام حسین رحمتش واسه است، ولی رحمتش حساب و کتاب داره. رحمتش واسه است برای کسی که بخواد بیاد تو این رحمت، برای حری که خواست بیاد تو این رحمت، رحمتش واسه است. تو بیا، هر کاری کردی ما چشمو میپوشونیم. یا یبن رسول الله، من آمدم جلوی بچه های پیغمبر رو گرفتم. امام حسین میگه دیگه از گذشته حرف نزد. یبن رسول الله، من همه این مصائب رو آوردم. حضرت میگه گفتم دیگه از گذشته حرف نزن. یبن چه خبره؟ گفتم نکن دیگه، همه را گذشتیم، همه را بخشیدی. این میشه رحمت، رحمت واسعه. یا رحمت الله الواسعه، معناش اینه ها. اگر اومدی در رحمت ما داخل شدی، اما بسته به اینی که بیای. عبید الله ابن حر جعفی، حضرت بهش پیغام دادن نیامد، خودش آمدن. ولی وقتی که میگه که یبن رسول الله، من دیگه باید برم کوفه و کار زندگی دارم، ما دور ما یکی قلم بکش، ما حالا یک من یه اسب دارم، اگر کسی روش بشینه هیچکی به گردش نه. این شمشیرم دارم که اگه به سنگ بزنید دو نفسی. حضرت فرمود شمشیر سنگ میخوام چیکار؟ من خودم روز عاشورا 100 تا تیکه شدم. چی داری میگی؟ من میخوام تو رو دست تو بگیرم، بدبخت بیچاره. من دارم میگم از امام حسین که من میخوام دست تو رو بگیرم، ولی خودم روز عاشورا 1000 تا تیکه شدم. بدن خود منم رو اسب برمیدارن میارن، زیر اسب بدن منم برمیدارن میارن له میکنن. قضیه ما اینه. چی خیال کردی من سوار اسب تو میشم در برم؟ کجا در برم؟ واسم در برم که اینجا نمیمدن، راه ما عوض میکردم یه جا دیگه میرفتم. ولی وقتی که میان پیش زهر، یا پیغام میفرستن زهر میاد، زهر میاد خودشو داخل میکنه. وقتی داخل شد، یه دفعه وقتی برمیگرده زنش نگاه میکنه به صورتش، میگه این اون زهیری که رفت نیست. میبینی اینجوری چهره عوض میشه. این همان اکسیره که وقتی به مس بخوره طلا میکنه. اونم طلای 100 عیار، نه 20 عیار و 22 و نمیدونم چند تا داریم، طلای 1000 عیارش میکنه. دید این چهره اون چهره نیست. خیلی عجیبه ها. من یه وقت همین دو سه روز پیش داشتم به یه چند تا عکس نگاه میکردم، نگاه به این چهره ها کردم، دیدم عجب، چهره معممه ولی مسخ شده. داره حرف خدا میزنه، ولی انگار شیطان داره این حرف خدا رو بر زبانش میگذاره و میاره بیرون. اصلا حالم به هم خورد، اصلا دیگه نتونستم نگاه کنم و بیشتر توجه کنم، گذاشتم کنار. چند تا ورق آورده بودن برام، گفتم عجیبه عجیبه، این من میشناختم اینو، ای که زمان آقا این صورت رو نداشت، و چرا این صورت رو پیدا کرده؟ الان اگر اون حرفای من بشنوه میگه ها این الان خودش اینجوریه، من اینکه اینجوری دیده. یقین بدونی، یقین داشته باشی دارم به شما میگم، من خبر دارم، آخه من از دلها خبر دارم از آنچه که میگذره. اون که الان حرف منو داره میشنوه میگه این خودش مسخ شده داره منو اینجوری میبینه، اگه نبود میخواییم بهم بپرسید. حالا من نمیدونم حالا هرکی بود، قیافه عوض شده، صورت صورت آدم دیگه نیست، حرف میزنه ولی انگار ربات پلاستیک، پلاستیک کاوچو پلاستیک داره حرف میزنه. مال چیه؟ روح رفته، اون روح رفت. زهیر قبل از این که بره یه جور بود، صورتش یه جور بود، عجیبه. گفتم به رفقا یه دفعه یه کتابی، گفتم ظاهرنی کتابی یکی از همین قضات اهل تسنن در سوریه که شیعه شده، قاضی انطاکی یه کتابی شیعه شده، بعد راجع به اهل بیت نوشته، لما زختر تو مذهب اهل بیت، مذهب شیعه. کتاب تقریبا اینقدر، خیلی شیرین هم هست، و این کیفیت تشیعش و اینها رو در این کتاب بیان میکنه. خیلی هم زمان پیش، هم زمان شاه و اینا، یه همچین کتابی در آمده بود، ما گرفته بود. خیلی من زمان نوجوانی این کتاب رو خونده بود. اول کتاب عکس داره، همون عکس مثل همین هایی که یک چیزا این چشا همچین میخواد سر از تن آدم جدا کنه، و دیدین این چیزا که یه چیزایی دارن، یه سفیده نمیدونم اسمش چی، گود بالای سرشون رو نمیدونم، قیافه عجیب و یه وضع عجیبی. اون یه عکس هم آخرش هست، آخر کتاب، یک حالت تواضع مظلومیت، یا اون نبود، از اون چیزا رو سرش نبود، این چیزا اینقدی و خلاصه تواضع امامی داشت، این چشم ها برگشته، اصلا آدم همینطوری هضم میکرد به این عکس نگاه کنه. پیرمرد بودا، پیرمرد چش نمیخواست ورده. این اکسیر ائمه و ولایت با آدم چه میکنه که از اون قیافه یک دفعه در میاره به قیافه و شکل علوی این رو بر میگردونه. مرحوم آقا گفت نگاه کن اینها قیافش اصلا ولی وقتی اون آخر رو داری نگاه میکنی، اصلا حالت انکسار، حالت تواضع، حالت خضوع، حالت نورانیت، این مال چیه؟ عوض شده، عوض شده. شما خیال نکنید وقتی که در آیه قرآن میفهمید، حالا انشاءالله در خدمت رفقا هستیم اگر خدا بخواد، که چطور وقتی آدم عوض میشه تار و پود وجود آدم هم عوض میشه، چطور وقتی آدم توبه کنه، وقتی که این توبه میکنه، این توبه نیست که شما استغفرالله بگید تموم شد، نه، خودتون رو تغییر میدید، بنا میذارید بر این که دیگه این طور نباشه. این شوخی نی، یه کاری داره در اینجا انجام میشه، یه قضیه‌ای داره در اینجا انجام میشه. اونی که مثل خودتون، شما مریض هستید، حال نزار دارید، افتادید، اصلا نمیتونید بلند شید، بلند میشن میان به شما آمپول میزنن، پنسلین میزنن، پنادول میزنن، چه میکنن، بعد از یه ساعت بلند میشید، آقا خودتون راه میرید، خویی موهی رو تو اون بدن کار میکنه، شروع میکنه جنگیدن با این میکروب، با این چیزهایی که آمده تو این بدن، شروع میکنه به جنگیدن، عوض میشه. اون که جنگید و اونها رو مغلوب کرد، بدن بر میگرده کم 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 کم، اون حالت اعتدال مزاجی و حالت صحت درش دوباره پیدا میشه. لذا شما بلند میشید، این که بلند میشید میشینید، یعنی این آمپول اثر کرد. اینی که بلند میشید راه میرید، یعنی این رفت در اونجا و شروع به جنگ و نبرد کرد و قتال کرد با این میکروب هایی که آمدن در اونجا و دارن سلول ها رو یکی یکی تحت تأثیر قرار میدن و از بین میبرند. این رفته به جنگ اونها، سلول ها رو آزاد میکنه، گلوبول ها رو آزاد میکنه از این مهمان ناخوانده و نامیمونی که وارد بدن شده. توبه‌ای که میکند الا من تاب و آمنه، یعنی برگشت. خدایا من برگشتم، کم کاری نکرده، یعنی از این راهی که تا به حال بودم، از این مسیری که تا به حال بودم، از این مسیر برگشتم به اون چرا که تو میخوای. این افراد سیعشون تبدیل به حسنه میشه، نه اینا که بعد دارن تسبیح جیبشون دردن سلام و سلام دارن. شروع کنه استغفار لا اله الا الله فلان، اینجا صبح تا شب 3000 تا بگن، شب تا صبح فایده هم نکنه، این سر جاش هیچ فایده نداره. از اون ور تصمیم میگه، از اون طرف میره تو خیابون هر کاری دلش میخواد میکنه، از اون طرف تصمیم از این میره میره تو منزل هر ظلمی بخواد انجام میده، از اون طرف تصمیم از اون طرف بلند میشه هر کار خلافی انجام میده، فایده نداره. این تسبیح فایده نداره، این رفتن مسجد و هیئت فایده ای نداره، این آمدن مجلس امام حسین و امام سجاد و امام رضا فایده ای نداره، مگر اینکه توبه کنی و برگردی و ایمان بیاری. یعنی با ایمان، این توبه همراه با ایمان، بدونی که اینجا یه خبریه، بدون این که وعده خدا بی خود نیست. و الا اگر توبه کنی بدون ایمان نتیجه ای نداره. انسان توبه میکنه از گناه ولی میگه خود حالا خود ما توبه کردیم ولی حالا خب ببینیم چی میشه، و واقعا هم برگرده ها، یعنی خلاف نکنه، ولی نه، باید دلش ایمان داشته باشه به خدا که خدایی هست. این خبرها نیست، خدا این وسط هست، خدا خودش گفته، دستشو میگیره. امام زمان در اینجا وجود داره، ولیگش در اینجا هست. باید ایمان داشته باشه به اینکه حالا که توبه کرده یه دستگیری هم اینجا وجود داره. این دو که با هم جمع شد، در نتیجه عمل او عمل چی میشه؟ صالح میشه. حالا این عمل دیگه میتونه او رو برسونه. میتونه، چرا؟ چون عمل در راستای اون امر عظیم دیگه در اینجا با هم مچ شده، ست شده، اون تنافی دیگه از بین رفته، اون تعارض دیگه از بین رفته. ممکنه خطا کنه، خطا اشکال نداره، عرض کردم خطا هیچ اشکال نداره. اون انادی که قبلا داشته دیگه الان اناد با رفیقش حرف میزنه صافه، آه کف دست. قبلا که حرف میزد دو تا حرف میزده که واس خودش نگه میداشت، حالا یا میفهمه یا نمیفهمه. مرحوم آقا گاهی اوقات میدونم افراد، یه نفر نشسته بودم، یکی داشت میومد نشسته پیش ایشون، حالا جل قاضی و ملق بازی، آخه بابا بالاخره هرچیزی حساب داره. نشسته بود و مرحوم آقا یه مطلبی رو فرموده بودن، حالا اگه بخوام یه خود توضیح بدم شاید بعضی مصادیقش پیدا میشه، لذا من مطلب رو دیگه به اون حد نمیارم پایین. یه مطلبی رو دستوری داده بودن، حالا این شخص آمده بود و خلاصه یه کاری انجام داده بود، بعد آمده بود جلوی مرحوم آقا، من نشسته بودم، داشت یه جوری قضیه رو ماسمالی میکرد که این کاری که حالا ما انجام دادیم این به این جهت بوده، این جهت بوده. من آقا همچه دارم بشه نگاه میکنم زبان حال، زبان حال خودتی زبان حال میگن نویشو که هم زبان حال این بود، این هم های توضیح میداد، توضیح هم بابا بس دیگه ول کن آقا خودش نگاه میکردن و اینها، و با یک نگاه تو این نگاه ها خیلی چیزا خوابیده ها، تو این نگاه ها خیلی چیزا خوابیده، همینطور نگاه کردن و نگاه کردن، اون توضیح داد، وقتی داد و داد و داد خیال کرد دیگه سوار بر مرکب مراد شد و زین را به دست گرفت و دیگه الان حرکت کن. یه افاقا فرمودن پس بی جهت نبود که ما به رفقا گفتیم که این کارو بکنن، یه دفعه آب پاکی ریختن رو دست. واسه کی داری حرفا رو میزنی بابا؟ تو که عرض نداری به این مطلب ما عمل کنی، چرا میایی به ما میگی پس این کارو بکن؟ چرا میگی این کارو بکن؟ تو که نمیتونی به اون حرفی که زده میشه پای بند باشی، پس چرا میری و خودت رو تو هچل میندازی، بعد میگی آقا چه خاکی به سر کنم؟ خب نه، یا از اول سوال نکن، سوال بکنی اینه جواب سوال، این از اول سوال نکن، برو کار خودت رو بکن. سوال میکنی طبق خواست تو جواب نمیگیری، باید طبق اون چرا که هست جواب باشه. این جواب ها گاهی جور در نمیاد، مرد و مردونش هستی بیا جلو و هر چی میگن گوش بدی بسم الله، اگر نیستی نیا، بیای خودت ضرر میکنی، هیچ نیازی هم به تو نیست. خیال نکن حالا اگر تو نیای آسمون خراب میشه، نه جانم، تو که سهله، صد میلیارد مثل تو نیا هیچ نمیشه. این راه اهل خودشو داره، این راه هم برای خودش مشتری داره، هر کسی بخواد این طرف، هر کی بخواد اون طرف هست. درست؟ داری برای کی داری مسئله رو داری این طرف اون طرف میکنی؟ درست؟ اینجا آیه میفرماید من تابه، کسی که توبه کنه و ایمان بیاره کارش تمامه، تمامه. مگر میذاره اون ایمان این دیگه راحت بمونه؟ مگه میذاره اون ایمان و این توبه این دیگه صاف صاف را بره؟ مگه میذاره؟ حیات. حالا که اینطور شد، این عمل میتونه در راستای رسیدن به اون عظمت قرار بگیره. چرا؟ چون عمل میشه خدایی. اینطور نیستش که فقط عمل خدایی رو خدا و پیغمبر و ائمه انجام، خود پیغمبر و ائمه انجام بدن، هر کسی میتونه، هر کسی به اندازه خودش. بله، ما هیچ وقت عمل اونها رو نمیتونیم انجام بدیم الا ابد الاباد، ابدا، به اندازه خودمون که میتونیم، یا نه به اندازه خودمونم نمیتونیم، به اندازه خودمون میتونیم، به اندازه خودمون که میتونیم کلای خودمون رو قاضی کنیم، به اندازه خودمون که میدونیم این تو چی میگذره، اینو چرا دیگه گول میزنی؟ به اندازه اونی که امام زمان انجام بده، مگر خودش و جد و آبادش انجام بده؟ اون بذاریم، اونم مگر گفت یا علی اگه نماز اونی که تو میخونی این آرزو رو مگر به حوض کوثر ببری کسی بیاد مثل تو بخواد نماز بخونه؟ ما نمازمون هم اینجوریه، همینو قبول میکنی بکن، والا اگر توقع داری ما نماز تو رو بخونیم این آرزو رو به حوض کوثر ببر، کسی تو این دنیا نماز تو رو راستم هست. اونا میدونن که ما نمیتونیم، ولی همینقدر ما رو قبول دارن. خب بزرگن دیگه، خب کریم همینه دیگه، کریم همینه، کوچیکو قبول میکنه، ولی بالاخره یه چیزی توش باشه. نه اینکه اصلا صفر صفر باشه یا خدای نکرده در تقابل باشه، عمل در تقابل باشه، اون دیگه مطلب دیگریست. انشاءالله تتمه صحبت که چگونه این عمل تبدیل میشه به حسنه، آخر وقتی که یه امری تحقق پیدا کرد، وقتی تحقق پیدا کرد چگونه میشود این تحقق به یک مسئله دیگه برگرده، این چطور میشه؟ در اینجا خب اختلاف زیاده، مطالب زیاده، آرا زیاده، هر کسی جوری معنا کرده و تفسیر کرده. حالا تا ببینیم که بزرگان در این زمینه چه فرموده اند. اللهم صلی الله